کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
از روی صدای پیاپی انفجار ترقه ها و بمب های واقعی می فهمیدم که در شهر جشنی ملی به پاست. 5 دقیقه به 2 بعد از ظهر بود که شنیدم کسی سوت می زند و به در نیمه باز اتاقم نزدیک می شود. سپس صدای کوبش در. فرانک درشت هیکل بود. میان قاب در باز ایستاد با دستی روی چارچوب در و کمی خمیده به جلو. سلام علیک. پرستار لور پشت خط بود. میخواست بداند که بهتر شده‌ام و آیا امروز به بیمارستان میروم یا نه. فرانک از 20 قدمی مانند کوه قوی و تندرست مینمود. در 5 قدمی مثل حالا صورتش همچون موزاییک سرخفامی پر از جای زخم بود. گویی زمانی در آن سوی آبها با انفجار بمبی از دیواری پرت شده و هر نقطه ای از بدنش آسیب دیده بود. با این همه هنوز می توانست کامیون بزرگی را براند، به ماهیگیری و شکار برود و با زنان کنار جاده ها خوش بگذراند. آن روز یا به این دلیل که تعطیلی مهمی بود یا به این دلیل که دلش می خواست من مریض را سرگرم کند، دست چپش را که معمولا توی دستکش پنهان می کرد، همان دستی که حالا به 4 چوب در تکیه داده بود، برهنه کرده بود تا به من بیمار پردرد نه تنها جای خالی انگشت 4 و 5 را نشان دهد، بلکه دختر برهنه خالکوبی شده پشت دست کج و کولش را هم بنمایاند. دختری با نوک پستانهای سرخفام و دلتایی آبی رنگ. انگشت‌های اشاره و میانیش پاهای دخترک را و استخوان مچ دستش سر او را با تاج گل روی سرش می‌ساختند. آه، مثل پریچه‌ای شوخ چشم روی چارچوب قاب در لمیده بود. چه خواستنی؟ به او گفتم به مریلور بگو امروز میخواهم استراحت کنم و فردا اگر احساس کنم دوباره پولینزیاییم با دخترم تماس خواهم گرفت. متوجه جهت نگاهم شد و کپل راست دختر خالکوبی شده روی دستش را به گونه تحریک‌آمیز جنباند. توضیح: پولینزیایی اشاره است به قبیله از جامعه پولینزیا. در میان آنها رئیس قبیله پادشاه چند جزیره است. یک رئیس قبیله خوب بیگمان ماجرای گم شدن دخترش را پیگیری می کند. هامبرت می خواهد مثل پادشاه خوب استراحت کند و سپس با گم شدن دخترش روبرو شود. ادامه داستان. فرانک گنده با صدای آهنگین گفت باشد. سپس محکم به چارچوب در کوبید و سوت زنان پیام مرا برد و من هم مشغول نوشیدن شدم. فردای آن روز تبم قطع شده بود، اما مثل وزق می لنگیدم. با این همه روی پیژامه زرد رنگم ربد و شامر بنفش رنگی پوشیدم و به سمت دفتر تلفن موتل رفتم. همه چیز عادی بود. صدای سرزنده‌ای به من گفت که همه چیز خوب است. دخترم روز قبل مرخص شده و رفته حدود ساعت 2. عمویش آقای گوستاو با کادیلاک سیاهی با طول سگ کاکر اسپانیلی برای بردن لو آمد، با همه گرم بود و لبخند می زد. صورت حساب بیمارستان را نقد پرداخت و گفت که به شما بگوییم نگران نباشید و مراقب خودتان باشید، طبق قرارمان به مزرعه پدر بزرگ می رویم. توضیح: کادیلاک در پایان دهه 1940 و آغاز دهه 1950 کادیلاک مجلل‌ترین خودرو بود و نشانه طبقه اجتماعی دارنده آن، اما ناباکوف با شکستن این کلمه به دو بخش کادی و لاک می‌خواهد خلاف آن را نشان دهد. کادی یعنی جایگاه و لاک یعنی نبود. ادامه داستان. الفینستون شهر کوچک و بسیار قشنگی بود، امیدوارم هنوز هم باشد، که با آن جنگل‌های سرسبز و خانه‌های با سقف‌های قرمز در ته آن دره مثل ماکت بود. فکر می‌کنم پیشتر به مدرسه خوب و پرستشگاه و محله‌های چهارگوش بزرگش اشاره کردم. در برخی از این محله ها چراگاه های نامعمولی بود که در صبح زود و بخارآلود ماه ژوئیه اسبی یا قاطری در میانشان می چرید. خیلی خنده دار است. روی شنها دور تندی زدم و همراه با ناله ای از پهلو به ماشین پارک شده ای مالیدم. اما از ته دل و از راه ارتباط ذهنی امیدوار بودم که این ارتباط برقرار شود. به صاحبش که با حرکت دست و انگشت چیزی می گفت، گفتم که بر می گردم. نشانی مدرسه برد، برد، نیو برد. جین قلبم را زنده نگه می داشت ولی ذهنم را منگ کرده بود. پس از چند بار انحرافی رفتن و گم شدن که مشغله ذهنی و مرور گذشته باعث آن بود، سرانجام به بخش پذیرش بیمارستان رسیدم. بر سر آدم‌های زیر صندلی‌ها نعله می‌زدم و دنبال مری می‌گشتم. شانس آورد که آنجا نبود و نزدیک بود دکتر را بزنم که دستان خشنی رب دو شامبر مرا چنگ زد و یکی از جیب‌هایش را پاره کرد و نمی‌دانم چه شد که روی سر قهوه‌ای و کچل مریضی نشستم، کسی که به اشتباه گمان می‌کردم همان دکتر بلوست. بالاخره مریض ایستاد و با لهجه مسخره‌ای گفت: حالا ببینم کی روان رنجور است. سپس پرستار نزار عبوسی 7 کتاب زیبا را به دستم داد، 7 کتاب زیبا با پتویی که با سلیقه‌ای بسیار خوب تا شده بود و از من خواست امضا کنم که اینها را دریافت کردم. در سکوتی ناگهانی متوجه پلیسی توی راهرو شدم. رانندهی که ماشینش آسیب دیده بود داشت مرا به او نشان می داد. فوری و با افتادگی تمام آن برگه نمادین را امضا کردم و بدین ترتیب لولیتایم را به همه آن بوزینه ها تسلیم کردم. کار دیگری هم می توانستم بکنم؟ فکر ساده و ناخوشایندی به ذهنم زد. در این لحظه آزادی از هر چیزی مهمتر است. یک حرکت غلط می توانست مرا به جایی بکشاند که به خاطر عمری جنایت پاسخگو شوم. بنابراین وانمود کردم که از گیجی در آمدم. به راننده ماشین مبلغی دادم که راضیش کرد. با دکتر بلو که حالا داشت دستم را نوازش می کرد، با قلب نیرنگ بازم نبیمارم، خیلی راحت حرف زدم. از پی نوشیدن الکل قوی در چشمهایم اشک جمع شده بود. از کارمندان بیمارستان چنان نمایشی عذرخواهی کردم که خودم هم از این نقشی که بازی کردم شگفت زده شدم و این را هم به آنها گفتم که با بقیه دودمان هامبرت چندان میانه خوبی ندارم. با خودم هم زمزمه کردم که هنوز هفتیرم را دارم و هنوز آزادم که فراری را تعقیب کنم، آزادم که برادرم را از میان بردارم. 23. تا آنجا که می دانم فاصله شهر کازبیم، جایی که برای نخستین بار آن اهریمن سرخ در آن پدیدار شد، تا الفینستون شوم که 1 هفته پیش از روز استقلال آمریکا به آن رسیده بودیم، 1000 مایل جاده صاف و ابریشمی بود. تمام ماه ژوئن در سفر بودیم، چون روزانه بیش از 150 مایل نمی رفت و بقیه وقتمان را در جاهای مختلف که آنها هم بیشک از پیش تعیین شده بودند می ماندیم و حتی 1 بار تا 5 روز ماندیم. پس این مسیری بود که باید رد پای آن اهریمن را دنبال می کردم. پس از چند روز ناگفتنی که در جاده های هزار شاخه دوروبر الفینستون بالا و پایین رفتم، بقیه وقت و زندگیم را صرف پیدا کردن رد پایی از او کردم. خواننده، لطفاً مرا با این روحیه خجالتی، بیزاریم از فخر فروشی و با ادب و احترام ذاتیم تجسم کن که دارم جنون و شوریدگی ناشی از سوگ و ماتمم را با لبخندی پر از وحشت و خود شیرین کنی می پوشانم و همزمان دلیل‌های سطحی می‌آورم تا دفترچه مشخصات مهمان‌های هتل‌ها را ورق بزنم. مثلا به هتل‌دارها می‌گفتم شک ندارم که یک شب توی این هتل بودم. اجازه بدهید به اسم‌های ثبت شده در روزهای میانی ژوئن نگاهی بیندازم. نه، می‌بینم اشتباه می‌کردم. این شهر چه اسم قشنگی دارد. کات اگین. خیلی ممنونم. کات اگین که همان کات اگین دوباره گرفتار شدن است، چون این شهری وجود خارجی ندارد. ادامه داستان. یا می گفتم مشتری دارم که اینجاست، اسم و مشخصاتش را اشتباه شنیدم، ممکن است اجازه بدهید؟ گهگاهی نمی گذاشتند خودم دفتر اسم مسافران هتلشان را نگاه کنم، به ویژه اگر پشت پیشخوان مرد عبوسی بود. اینجا یادداشتی دارم از 5 ژوئیه تا 18 نوامبر، روزی که به بیردزلی برگشتم و چند روزی همانجا ماندم. در این مدت در 342 هتل، موتل یا مهمانسرا اتاق رزرو کردم. البته در همه این مکانها نماندم. توضیح: 342 همان شماره خانه شارلوت هیز و شماره اتاق آنها در هتل انچنتند هانترز است. ادامه داست. چند تا از این مسافرخانه ها هم میان چستنات و بیردزلی بودند. در یکی از آنها ردپایی از آن اهریمن یافتم با نام آن پتی لاروس. باید روی فاصله گذاری و زمانبندی پرسجویم دقت می کردم تا مبادا جلب توجه کنم. دست کم منشیهای 50 هتل یا موتلی که از آنها دفتر نامنویسی مسافران را خواستم به من پاسخ رد دادند و از این روی صلاح را بر این دیدم که برای درست نمایی و نیت خوب زمین سازی کنم و اجاره بهای اتاقی را که نیاز نداشتم بپردازم. دست کم در 20 دفتر از 300 دفتر اسم مسافران رد پایی از او یافتم. اهریمن ولگرد حتی بیش از ما توقف کرده بود و زیرکانه تر از آن اینکه در جاهای دیگری هم اسمش را گذاشته بود تا برای من نشانهای مسخره بگذارد. حتی یک بار در همان مسافرخانه‌ای که ما بودیم اتاق گرفته بود در چند قدمی بالش لولیتا. در چند مورد هم در همان محله یا محله نزدیک ما اقامت گزیده بود و در موارد بسیاری میان 2 مسافرخانه از پیش تعیین شده منتظر ما مانده بود. خیلی خوب به یاد می آورم که لولیتا روی فرش اتاق پذیرایی دراز کشیده بود، نقشه ها و کتاب های گردشگری را می خواند و با رژ لبش جاهای ماندن و رفتن من را علامت می زد. ناگهان به این کشف رسیدم که آن اهریمن احتمال تحقیق و پرسجوی مرا پیش بینی کرده و برای کمک به من اسمهای مستعار توهین‌آمیز برگزیده. مثلا در مهمانسرای پاندروسا، نخستین مهمانسرایی که به آن سر زدم، در میان سایر اسمهای آدمیزادگان اسم او دکتر گراشیانو فوربسون از میراندولا نیویورک بود. بیگمان معناهای مسخره ایتالیایی این اسم توجهم را جلب کرد. صاحب مهمان سرا بزرگواری کرد و به من رساند که آقا سرما خورده بود و 5 روز توی بستر ماند و دیگر اینکه ماشینش را برای تعمیر به مکانیکی برده بود و روز 4 ژوئیه از اینجا رفت. بله، مدتی پیش دختری به نام اندلور در این مهمانسرا کار میکرد، اما با خاربار فروشی در سدار سیتی ازدواج کرد و رفت. در یک شب مهتابی در خیابانی خلوت در کمین مری کفش سفید نشستم. ناخودآگاه آمد جیغ بزند که نگذاشتم و با عمل ساده زانو زدن وادارش کردم با ادب رفتار کند و با صدایی ریاکارانه به او التماس کردم کمکم کند. قسم خورد که هیچ چیز نمی داند. این گراشیانو فورویسون کیست؟ به نظر دودل شد. بیدرنگ اسکناس 100 دلاری را درآوردم. آن را به سمت نور ماه بالا برد و سرانجام نجوا کنان گفت که او برادر شماست. 100 دلاری را از دست سرد مهتابیش رو بودم و به زبان فرانسوی فحشی دادم و از او رو گرداندم و فرار کردم. همین برایم درسی شد که به هیچ کس تکیه نزنم و روی پای خودم بیستم و به تحقیقم ادامه دهم. هیچ کاراگاهی نمیتوانست نشانه هایی را که ترپ بر اساس فکر و عمل من تنظیم کرده بود کشف کند. امیدی هم نداشتم که او با اسم و نشانی واقعی خودش در این هتل ها اتاق گرفته باشد، اما به این امیدوار بودم که در پس لایه از فریب کاریش خودش را آدمی برتر و ثروتمندتر از آنچه لازم بود معرفی کند یا با افزودن بر کمیت بخش های کیفی بسیار کمش را بزرگ جلوه دهد. در یک چیز هم موفق شد، در درست به دام انداختن من و دلهره نابود کننده ام در بازی شیطانیش. با مهارتی بسیار تاب خورد و تلو تلو خورد و به تعادلی ناممکن رسید و همواره مرا با بازی گوشی و امید رها کرد. نمیدانم میتوانم هنگام سخن گفتن از خیانت، انتقام، ویرانی، وحشت و نفرت از چنین واژه‌ای استفاده کنم یا نه. بازی گوشی که ممکن بود بار دیگر خودش را هم رسوا کند. رسوا نشد، گرچه لعنتی خیلی به آن نزدیک شد. همه ما بند باز زرق و برقداری را که با زیبایی و دقتی خاص در نوری سفید بر بندی محکم راه می رود می ستاییم. اما چه هنر برتری در کار آن بند بازی است که با لباس مترسک روی تنابی شل راه می رود و ادای دلغک مستی را در می آورد. من می دانم. نشانه هایی که ترپ به جا گذاشته بود هویتش را نمی ساختند، بلکه شخصیتش را می ساختند، یا دست کم گونه ای از شخصیت هماهنگ و جالب توجهش را. ژانرش و نمونه شوخی هایش، دست کم در بهترین حالتش و همچنین آهنگ اندیشه هایش با مال من همسنخ بود. ادای مرا در می آورد و از من تقلید می کرد. اشاره ها و کنایه هایش بیشک عالمانه بود، اهل مطالعه بود، زبان فرانسوی می دانست، در واژه سازی و بازی و نظم دادن به کلمه ها ماهر بود، در دانش و معرفت رابطه جنسی غیر حرفه‌ای بود، دست خط زنانه داشت. اسمش را در هر جایی عوض می کرد، ولی هرچه می کوشید و کج می نوشت حروف T, W و I را نمی توانست جور دیگری بنویسد. جزیره ناکجا یکی از اقامتگاه های محبوب او بود. هیچ وقت با خود نویس نمی نوشت که اگر از هر روانکاوی بپرسی خواهد گفت که این بیمار دارای بیماری اندینیزم سرکوب شده است. امیدوارم بخشیده شود و در ستیکس پریچه های شاشو حضور داشته باشد. توضیح: اوندنیست کسی معمولاً مرد است که با شاش فرد دیگری معمولاً زن به اوج تحریک جنسی می رسد. ستیکس رودی بزرگ در دنیای دیگر بنا به اسطوره های یونان قدیم. ادامه داستان: اصلی ترین ویژه آن اهریمن این بود که خیلی دوست داشت با دیگران شوخی کند. خدای من، این موجود بدبخت چه شوخ طبع بود. در ضمن سواد مرا هم به چالش می کشید. من که به افتادگیم می بالم و می پذیرم که همه چیز دان نیستم و با جرأت اعتراف می کنم که در میان نوشته های آن گمزاد بیریشه هنگام جستجو و تعقیبش عناصری دیدم که معنایشان را در نیافتم. وقتی در میان اسمهای ساده و پاک نهاد دیگران معمای اهریمنی بازی او با واژه‌ها را حل می کردم، لرزی از پیروزی و بیزاری اندام شکننده مرا تکان می داد. این را نیز متوجه شدم که هر وقت احساس می کرد معمایش حتی برای کسی چون من با چنین توانی در حل کردن معماها خیلی پیچیده شده، بیدرنگ با معمایی ساده اغوایم می کرد. برای یک فرانسوی که داستانهای جنایی پلیسی زمانهای نوجوانیش را به خاطر داشت، آرسن لوپن با آسانی شناخته شدنی بود و لازم نبود که کلریچ باشم تا نشانه ساده ای پرسن پرلک انگلستان را نفهمم. توضیح: ساموئل تایلر کولریج، شاعر انگلیسی 1772-1834، در ضمیمه دفتر شعرش کوبلای خان شرح می دهد که چطور رؤیاهایش با فراخوانده شدن از شهر پرلک، ای پرسن پرلک، برای کاری تجاری برباد رفت. در اینجا رؤیاهای هامبرت هم با فرجامی مشابه روبرو می شود. ادامه داستان: از سلیقه بسیار بد ولی در اساس وسوسه انگیز مردی فرهنگی، نه یک پلیس، نه آدمی عادی، نه فروشنده‌ای هرزه، بلکه آدمی اهل ادب، چنین برمی آید که نامهای فرضی مانند آرتور ریمبو آشکارا از نام نویسنده قایق آبی، آقایان عجب سرابی و موریس اشمترلینگ از نام نویسنده پرنده مست برداشته شده باشد. توضیح: نام واقعی این اثر قایق آبی یا کشتی آبی است که هامبرت آن را با نام پرنده آبی رنگ ترکیب کرده و اسمی دیگر ساخته است. ترپ یا اهریمنی که لولیتا را با خود می‌برد، با این اسم‌ها به جای اسم واقعی خودش در دفتر هتل‌ها اتاقی اجاره می‌کرده. توضیح بعدی: موریس اشمترلینگ در هتلی دیگر، ترپ اسم موریس میترلینگ را با کمی تغییر و تبدیل آن به اشتمرلینگ برای خودش انتخاب کرده. ادامه داستان: یا مثلا اسم مسخره و همزمان جالب دی اورگون المیرا نیویورک که می دانیم از نمایشنامه از مولیر گرفته شده. توضیح: اورگون همسر المیر در نمایشنامه تارتوف اثر مولیر است. ادامه داستان: همین روزهای آخر سعی می کردم لولیتا را به نمایشنامه معروفی از قرن 18 از نمایشنامه نویس محبوبم علاقمند کنم. اسم بعدی که اهریمن برای خود برگزیده بود از همان نمایشنامه بود: هری بامپر، شریدن، وایومینگ. توضیح: بامپر شخصیت اصلی نمایشنامه اثر ریچارد شریدن است. شریدن اهل وایومینگ بود. میبینیم که این بار ترپ اسم کوچک شخصیت و اسم خانوادگی و شهر زندگی نویسنده نمایشنامه را برای خود انتخاب میکند. ادامه داستان: با مراجعه به دانشنامه دم دستم دریافتم که این اسم عجیب فینس کویمبی لبنن نیو همشایر از کیست و هر فرویدیست خوبی که اسم آلمانی داشته باشد و کمی به روسپیگری مذهبی علاقه داشته باشد در یک نیم نگاه منظور این اسم را در می‌یابد. دکتر کیتزلر اریکس میسیسیپی. تا اینجا خوب پیش رفتم. توضیح: فینس کویمبلی از پیشگامان روان درمانی و هیپنوتیزم مزمریزم در آمریکاست. ناباکوف در پی نگاشت این اثر می نویسد ابتدا برای هامبرت هامبرت اسم مستعار مزمر مزمر را در نظر گرفته بوده. توضیح بعدی دکتر کیترز اریکس میسیسیپی: معنی واژه به واژه این اسم آلمانی می شود دکتر چجوله الهه زیبایی دوشیزه. آفرودیت الهه زیبایی است که رومی های باستان او را ونوس می نامیدند و در میان پیروان این مذهب روسبی های مذهبی هم بودند. ادامه داستان: این نمونه از مسخره بازی ها ظاهر داستان بود و در کل بی غرض و در نتیجه بی ضرر. دیگر به بسیاری از اسمهایی که خود به خود توجه مرا جلب می کردند و سر نخی درست به من می دادند اما نمی توانستم نکته اصلی انتخاب آنها را دریابم اشاره نمی کنم. زیرا احساس می کنم دارم کورمال در منطقه قبارآلود مرزی پیش می روم و شبه واژه ها به گردشگرهای واقعی تبدیل می شوند. مثلا جانی رندال رمبل اوهایو کیست؟ یا آیا این اسم کس دیگری بود که به طور اتفاقی دست خطی شبیه به دست خط صاحب اسم ان اس اریستف کاتاگلا نیویورک داشت؟ توضیح: کاتاگلا اسمی کمدی برای شهری در نمایشنامه آکارنیها یا آشارنیها اثر آریستوفان. ادامه داستان: در کاتاگلا چه نیشی بود و این جیمز مور مورل هاکستن انگلستان کی بود؟ آریستوفان هاکس. بسیار خوب، حالا چه رمزی در این اسم است که من نمی فهمم؟ توضیح: جیمز مور مورل هاکستن انگلستان یکی از شخصیت‌های اصلی نمایشنامه کاندیدا 1894 نوشته جورج برنارد شاو. هاکستون هم اسم مکانی است در این نمایشنامه. ادامه داستان: در انتخاب همه این اسمهای کاذب یک خط دنبال می شد که وقتی آن را دریافتم به من تپش قلبی همراه با درد داد. چیزهایی مثل جی ترپ ژنو نیویورک نشانه خیانت و نابکاری لولیتا بودند. توضیح: همانطور که می دانیم هامبرت پسر دایی داشت به نام ترپ که شبیه آن مردی بود که در این سفر هامبرت را تعقیب می کرد و هامبرت این شباهت و این اسم را به لولیتا گفته بود. این خیشاوند هامبرت در سوئیس بود و اهریمن با دقت اسم شهرش را در این هتل ژنو می نویسد. ادامه داستان: آربری بیرزلی جزیره ناکجا در رساندن این پیام که نقطه آغاز رابطه آنها را باید در شرق جستجو کرد سرنخ آشکارتری از آن یادداشت تلفنی دستکاری شده به دستم می‌داد. توضیح: آربری مکفیت از اهالی بیرزلی شهر لولیتا. ادامه داستان: لوکاس پیکادور مری می پنسیلوانیا کنایه‌ای بود بر این که کارمن من به مهربانی من رقت‌انگیز در برابر آن دغلکار خیانت کرده. توضیح: لوکاس پیکادور در نوولایی از پروسپر مری می نویسنده فرانسوی قرن 19 به نام کارمن، جورج بیزه اپرای کارمن را بر اساس این کتاب نوشته است. لوکاس گاوباز پیکادور آخرین عاشق کارمن بود، اما خوزه که در این زمان از کشتن عاشقان کارمن خسته شده بود خود کارمن را می کشد. ادامه داستان: ویل براون دلورس کلرادو نشان می‌دهد که به راستی سنگ دل بی‌رحمی بود. توضیح: ویل بران دلاروس کلو آن اهریمن بیتی از شعر هامبرت را بازگو می کند. مقدس به راستی وقتی دلورس برونزه. ادامه داستان. اسم وحشتناک هرالد هیز تومبستون آریزونا که اگر وقت دیگری بود به این اسم قاه قاه می خندیدم، آشنایی دیرین او را با لولیتا می رسند. توضیح: هرالد هیز پدر لولیتا و تومبستون به معنی سنگ قبر. ادامه داستان. لحظه ای مثل کابوس به ذهنم آمد که شکار من دوست قدیمی این خانواده بوده، شاید دلدار قدیمی شارلوت، شاید اصلاح کننده خطاها، دونالد کیش سیرا. توضیح: دونالد کیش، این نام کذایی با صحراهای سیرا نوادا نسبتی دارد و اشاره است به دونکی شد که میخواست دنیا را اصلاح کند و آسیابهایش در صحرا. ادامه داست. اما تیزترین دشنه اسم تحریف شده ای بود که با آن اتاقی در موتل چستنات اجاره کرده بود. تد آنتر، کین، نیو همشایر. از روی شماره پلاک های دستکاری شده ای که همه این پرسن ها، ارگون ها، مورل ها و ترپ ها به هتل ها داده بودند، فهمیدم هتلدار ها شماره پلاک ماشین مهمان های هتل را بررسی نمی کنند. اشاره های اهریمنی به ماشین های اجاره ایش در مسیر کوتاه میان ویس و الفینستون، حالا درست یا نادرست، به هیچ دردی نمی خوردن. شماره پلاک آزتک اولیش اعداد جابجا تغییر کرده و حذف شده بود، اما به گونه ای ترکیب های مناسب و مرتبطی را می ساخت، مثل WS1564 یا SH1616 یا Q32888 یا CU88322 که به هر حال چنان با حیله‌گری طراحی شده بودند که هرگز نمی توانستی مخرج مشترکشان را دریاب. توضیح: در هر کدام از این شماره پلاک ها گویی رمزی نهفته است. مثلا در این مورد WS یا SH و شماره ها حروف اول نام ویلیام شکسپیر و سال تولد و مرگ اوست. ادامه داستان. به ذهنم زد که وقتی در شهر ویس آن اتومبیل کروکی را به هم دست هایش داد و به جایش در هر ایستگاهی اتومبیل تازه نفس زیر پایش گذاشتند، آنها هم اینجا و آنجا همراهش بودند، ولی آنها کمتر دقت می کردند و احتمالاً در برخی از هتل ها نمونه از آن شماره های به هم مربوط را می نوشتند. اما اگر گشتن دنبال اهریمن در جاده‌ای که می دانستم او در آن می راند کاری چنین پیچیده و مبهم و بیسود بود، آیا دنبال کردن اتومبیل ران‌های ناشناس در مسیرهای ناشناخته بی نتیجه تر نبود؟